بسم الله الرحمن الرحیم. ممکن است ما بعد از مواجهه با ادعای مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مورد روش تفسیری خودشون در کتاب شریف المیزان با یک شبهه تاریخی مواجه بشویم یا در ذهن خودمون خلجان بکند، که بنده با توجه به اینکه خودم در مورد این شبهه تأملاتی رو داشتم، آنچه که به ذهنم رسید رو با مخاطبین عزیز مطرح میکنم و امیدوارم برای بزرگواران مفید باشه و اگر هم نکته ای رو در رد یا استدراک و اصلاح و یا تأیید عرایض حقیر بود بفرمایند و استفاده بکنید. شبه اینه، مفهوم علامه نظرشون اینه که روش تفسیری کتابشون المیزان که همان تفسیر آیه به آیه باشه، روشیه که خود اهل بیت علیهم السلام این روش رو طی کردند و با اون قرآن رو تفسیر می فرمودند. حالا ما الان نمی خواهیم اینو بررسی بکنیم، این ادعا رو که آیا آیات و روایات نشون میدن صحت این که ائمه این روش رو داشتن یا نه، این بحث خودش، یه بحث دیگه، یه باید روش کار کرد، اشکالی هم نداره. اما ایشون می فرمایند ما وقتی به روایات رجوع می کنیم میبینیم که اهل بیت علیهم السلام روششون در تفسیر همون روش قرآن به قرآن بود. بعد ایشون مطلبی رو دارن، مثلا در کتاب قرآن در اسلام که وارد بحث طبقات مفسرین میشوند، خب ایشون نظرشون اینه که حتی شاگردان مستقیم ائمه هم در تفسیر قرآن با این روش جلو نیامدن. یعنی این روش تفسیر قرآن به قرآن، فهم معنای آیه با استفاده از آیات دیگر، با این که روش اهل بیت علیهم السلام بوده، حتی به شاگردان طبقه اولشون هم منتقل نشده و اونها نتونستن این روش رو از اهل بیت علیهم السلام تلقی بکنند. خب ایشون طبقات مفسرین سنی رو که بررسی میکنند، بعد که وارد طبقات مفسرین شیعه میشن، اشاره میکنن که روش شیعیان هم اونجا نقل احادیث بوده و همینطور جلو اومده و روش تفسیری عملا اون چیزی که در جامعه شیعی جلو اومده، روش تفسیر قرآن به روایات که ایشون هم اونجا نقد میکنن این روش رو. تا میرسیم به این اواخر که این روش تفسیر آیه به آیه دوباره احیا میشه و علمدارش هم خود ایشون هستن که با توفیق الهی تونستن این کار بزرگ رو بکنن و موفقیت آمیز این روش رو اجرا بکنن در کتاب شریف المیزان. تعبیرشون اینه که بله، تو همون مقدمه المیزان آخراش فرمایند که ان هذه الطریقه الحدیثه التي بنيت عليها بیانات هذا الكتاب اقدم الطرق المأثوره في التفسير التي سلكها معلموه سلام الله عليهم. از طرفی فرمان این روش حادثه جدید، حدیثه یعنی نو، روش تفسیر قرآن و قرآن یه روش نویه. از یه طرفی هم میفرمان که این قدیمی ترین روشیه که در تفسیر اهل بیت علیهم السلام اون رو طی کردن، اونا خودشون روششون در فهم قرآن همین بوده و به مخاطبینشون هم با توجه به روایاتی که ازشون داریم میبینیم که همین روش رو میخواستن منتقل بکنند. خب اگر قدیمی ترین و همونی که اهل بیت علیهم السلام طی کردن این چطور حدیثه و نوعه، خب معلوم میشه که یعنی یک وقفه طولانی در تاریخ اتفاق افتاده، همونی که مرحوم علامه ادعا میکنند، و این روش توسط شاگردان اهل بیت علیهم السلام خوب تلقی نشده، مورد عمل قرار نگرفته، متروک مانده تا اینکه بعد قرنها دوباره احیا شده و کتاب المیزان بنیت علیها مبتنی بر این روش دوباره نوشته شده و این روش رو احیا کرده. لذا نوعه. سوال اینه که مگر می شود بگیم شاگردان ائمه علیهم السلام این روش را از اهل بیت تلقی نکردند؟ این چطور چیزیه؟ خب این همه افراد بسیار خوش استعداد محضر ائمه بودند، فقط برای امام صادق علیه السلام 4000 عالم و محدث بزرگ نقل کردند. خب اینا خدمت ائمه بودند. ائمه آیا اهتمام نداشتن به این که روش تفسیر قرآن رو به اینا یاد بدن؟ مگر قرآن و فهم معارف قرآن یک چیز کم اهمیتیه، در درجه اهمیت پایینی قرار داره که اهل بیت علیهم السلام به این اعتنا نکنند و این همه افراد نخبه رو در محضرشون با این سبک تربیت نکنن، این روش رو طوری القا نکنن که حتما تلقی بشه از جانب اونها و یک میراث علمی درست در الگوی تفسیر قرآن از خودشون ائمه به یادگار بگذارن که جامعه شیعی از معارف قرآن بتواند تغذیه بکنه و در طول تاریخ بیاد نسلا در نسل به ما برسه. مگه میشه این اتفاق نیفته؟ یعنی چی این که بگیم این تلقی صورت نگرفت و این روش مهم که در کشف معارف قرآن خیلی اثر داره، بسیار اثر داره، این متروک ماند و معارف زیادی از قرآن استنباط نشد و متاسفانه جامعه شیعی نتونست تغذیه بکنه تا اینکه بعد 12-13 قرن دوباره مورد توجه قرار گرفت و احیا شد. آیا این شدنی است؟ قابل قبوله چنین ادعایی از مرحوم علامه؟ خب این شبه هست. ما در پاسخ به این شبهه ابتدا یک بحث مبنایی اعتقادی رو مطرح میکنیم و در ضمن یک سری نکات دیگر که حالا لازمه اونها هم بهش دقت بشه سعی میکنیم که کنار هم بگذاریم این قطعات رو و پاسخ شبهه رو به فضل الهی بدهیم و از فرمایش مرحوم علامه دفاع بشود. نکته اعتقادی و کلامی مهم اینه که اهل بیت علیهم السلام در مقام ولایت تشریعی خودشون بناشون اینه که با توجه به سبک و الگوی معمول در این عالم ماده که متأثر است از قوانینی که در این عالم ماده هست کار رو جلو ببرند. ما به ولایت تکوینی ائمه اعتقاد داریم. اگر حضرت علی علیه السلام اراده بکنن که آنی معاویه بمیره نابود بشه، خب این اتفاق میفته، ولی روشی نیست، کار این نیست. اون هدفی که اهل بیت علیهم السلام تنزل کردن از عوالم پاک و به این عالم ماده آمدن، اون هدف اقتضا میکنه که برای دستگیری از انسانهای خاکی و بردن اونها به عوالم بالا باید با همین قوانین عالم ماده کنار بیاند. این قوانین فیزیکش، قوانین شیمیش، قوانین جامعه شناسیش، همه این عواملی که به هر حال دست به دست هم میدن و اهل بیت با اون مدیریت میکنن زندگی خودشون رو و شیعیان خودشون رو و با اونها میخوان ذره ذره بیان بالا. راه همینه. بنا نیست که از کرامت و خرق عادت استفاده بشه تا کار جلو بیاد، ولو این که اجنه بخوان لشکر عمر ابن سعد رو در روز عاشورا از بین ببرن. خب حضرت ارادش فوق اراده اونهاست، حضرت اسم اعظم داره، حتی نیاز به اجنم نداره، اراده بکنه خب شکست میخوره، کوفه هم فتح بشه، حکومت اسلامی هم شکل بگیره. خب ولی خب راهی نیست، راه اینه که مسیر خودش رو باید طی بکنه و انسان ها تربیت بشوند. گاهی شکسته، گاهی پیروزیه، فراز و نشیب داره، گاهی غربت و مظلومیته، گاهی اوقات عزت و قدرته. تا این مسیر همینی که در طول تاریخ میبینیم جلو اومده، این پایه است. خب ما باید اینو در نظر داشته باشیم که اهل بیت علیهم السلام کارشون اینه که در همین عالم ماده بیان و حسب مقام ولایت تشریعی انسانها رو تربیت کنم سمت اون اهداف برسوند. با این نکته مبنایی ما باید بیاییم و ببینیم که اهل بیت علیهم السلام آیا رو مسئله القای این سبک تفسیر، این سبک فهم معارف از قرآن تمرکز کردند یا تمرکز نکردند. اگر تمرکز کردند چرا این به بدنی شیعه منتقل نشده و آنچه که ما از روات شیعه داریم و میبینیم عمل کرده اونها رو و شاگردان شاگردانشون و همینطور نسل به نسل میبینیم که در اونها خبری از سبک تفسیر قرآن به قرآن نیست و کاملا مغفوله. اونچه که اتفاق افتاده در طول تاریخ بین علمای شیعه، این میراث خواران اهل بیت علیهم السلام و علمداران راه اهل بیت علیهم السلام، سبک تفسیر قرآن به روایات بود که مورد مناقشه است. حالا مناقشه رو خود ایشون در همون کتاب قرآن در اسلام میفرمایند، حالا در مقدمه المیزان هم میشه استفاده کرد، حالا وجوب بشه. چرا این اتفاق افتاده؟ اگر اهل بیت علیهم السلام بهش توجه هم می داشتن، خیلی دقت کردن، پیگیر بودن، نه اینکه خود اهل بیت علیهم السلام نه این روش رو بذرش رو پاشیدند، سبک تفسیر قرآن به قرآن رو، ولی مورد توجهشون به اون معنا نبوده که بخوان تمرکز بکنن رو این که الا ولابد ما باید حتما شاگردانمون رو اینطوری تربیت بکنیم، یک جریان علمی تفسیری حتما باید راه بیاندازیم، از همین نسل اول شاگردان ما باید این جریان ایجاد بشه. نه، این اهتمام رو نداشتم. خب کدومش بوده؟ خب این مطلبی که الان میگیم نگاهیه خیلی جاها به درد میخوره. شما گاهی اوقات میبینید مردم عوام تو بحثای سیاسی مشاهده میکنید، میگن که آقا فلان چیز رو اگر از بالا بخوان نظرشون این باشه حتما میشه. اگر الان تو جامعه مثلا فلان مشکل هست، حتما مسئولین بالا دستی اراده ای ندارن که این مشکل نباشه، میخوان این مشکل باشه، مورد تاییدشونه. یه چنین برداشتای این ساده و سطحی و ناشی از نفهمیدن واقعیت هایی که در جامعه انسانی در بین نیروهای بشری حاکمه، از این حرف رو میشنوید. آقا یه مجموعه وجود داره در بدن یک نقصی هست، این حتما معلوم شه که در رأس بدنه این مشکل رو نمیخوان اصلاح کنن، موافقم با این مشکل، وگرنه در این مجموعه این مشکل نباید باشه. شاهدش هم اینه که فلان چیز رو در رأس خواستند، میبینیم که جاری شد، پس اگر این رو هم میخواستن اینم باید جاری میشد. خب این نگاه های خیلی سطحیه، معلومه که تحلیل پشت سرش نیست. شما وقتی با یک مجموعه بشری مواجه هستید با کلی مؤلفه‌های مرتبط دیگه مربوط به خود اون مجموعه، مربوط به بستر زمانی و مکانی و عوامل مختلف، خیلی عوامل اونا رو دارید نگاه میکنید و قوانینی که خداوند متعال قرار داده، قوانینی که خداوند متعال در تکوین و در اعتباراتی که حالا هست، اونم به یک شکل خاصی که خداوند اراده کرده و هدایت میکند فطرت ها رو به سوی یک سری اعتبارات خاص، همه اینها رو در نظر میگیرید میبینید نه، لزومن اینطوری نیست. مطلب نمیشه خیلی ساده تحلیل کرد. خب اهل بیت علیهم السلام مسلما نسبت به قرآن خیلی توجه داشتن. چرا؟ چون قرآن پایه اسلامه. از جهت اهمیت رتبی هیچ شکی در اینکه قرآن در قله از ما نداریم. ظهور اتم توحید، ثقل اکبر برای هدایت جامعه. ما انتمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. اینکه حتما بتوانیم با یک روش کارآمد و معتبر ما از قرآن معارف استنباط بکنیم، این خیلی لازمه. بیانات مرحوم علامه و اونچه که از اهل بیت علیهم السلام ایشون در مورد قرآن و روش تفسیر قرآن آوردن تو همین کتاب ها، آدم مطالعه کنه میگه ای بابا از این مهمتر دیگه چیزی نیست. یه حالت هیجانی هم با آدم دست بده، میگه این اولویت اول، حتما باید این اصلاح بشه. ما باید در برای اینکه قرآن با قرآن باشه و جاری باشه برنامه ریزی بکنیم، نیرو تربیت کنیم، وگرنه از قرآن خیلی چیزایی که نیاز داریم و نمیتونیم بفهمیم برداشت بکنیم، دستمون لنگ میشه و خیلی چیزا پامون لنگ میشه، دستمون خالی میشه. خب این حرف رو میشه زد، ولی شما یه چیز رو ممکنه در اولویت رتبی هم ببینید، اما در مقام عملیات ببینید که نه، برنامه ریزیتون، تمرکزتون، کانون توجهتون در رسیدن به اهدافتون ممکنه چیزای دیگه است. اولویت ها عوض میشه. اهل بیت علیهم السلام قطعا براشون مسئله قرآن مهم بود، هیچ شکی در این نیست. ولی خب گفتیم که اونها میخوان جامعه شیعه رو مدیریت کنند با اون ولایت تشریعی خودشون، از همین راه معمول وارد میشن، مسیری حساب شده ای رو با توجه به اقتضاعات عالم ماده طی میکنند. این چاری ازش نیست. بعد امام صادق با ولایت تکوینی خودش اراده بکنه از اون 4000 نفری که خدمتشون میرسند که نقل معروفیه، 500 تاشون بشوند در یک لحظه علامه طباطبایی. خب امام صادق این ولایت تکوینی و این تصرف تکوینی رو نمی کنه، قرار نیست این کار رو بکنه. این باید به مرور مسیر خودش رو طی کنه تا به تربیت علامه طباطبایی ها نه یک نفر برسیم. این باید مسیرش طی بشه. خب ما میبینیم که اهل بیت علیهم السلام در مقام عملیات و برنامه ریزی تمرکزشون این نبوده. ما کم روایت نداریم از امام کاظم علیه السلام، از امام رضا علیه السلام. خب میبینیم امام کاظم علیه السلام هم باز ایشون تمرکز نمی کنه که ای وای شاگردان پدر من روش تفسیر قرآن به قرآن رو تلقی نکردند. تمرکز امام کاظم بره روی این مسئله، تمرکز امام رضا بره روی این مسئله. بعد ما در طول تاریخ میبینیم در همان زمان ائمه افرادی بودن که تمرکزشون مثلا در فقه بود، تمرکزشون در ادبیات عرب بود. خب امثال سیبوی و یونس و اینا خب در زمان اهل بیت بودن. برخی ها تمرکزشون در قرائت قرآن بوده. خب اینا قراء صفه نگاه میکنید اولا اون زمانند، حکومت هم با اینا کاری نداره. بنی امیه بنی عباس با اینا کاری ندارند. افرادی درگیر بحثای کلامی هن. کسی هم با اینا کاری نداره. متمرکزن توی این مسئله. تو بحثای فقه افرادی متمرکز بشن. خب هیچ کس هم با اینا کاری نداره. اما اهل بیت علیهم السلام ببینیم که تمرکز رو اینجا نکردن. چرا؟ چون نمیشه همه کارو با هم کرد. خب اهل بیت علیهم السلام در زمان خودشون محدودیت های خودشونو دارن دیگه. عمر حضرت 24 ساعته، این مقداری باید استراحت کنه، این مقداری باید غذا بخوره، این مقداری باید به خانواده برسه، این مقداری باید کارهای دیگه زندگیشونو بکنه. با همه مسائل تون روایت عنوان بصری هست، حالا اونو من معید میارم، حالا سند روایت عنوان بصری سند تامی نیست، ولی اصل مطلب درسته. حضرتون روایت میفرماین که ای عنوان پاشو برو، اینی را جلوم مطلوب، من برنامه دارم در هر ساعتی از ساعت زندگی خودم، از کاری دارم، اورادی دارم، مشغول برنامه های معنوی خودم هستم، مراجعات دارم، راجل مطلوب نمیتونم که همه کارم رو ول کنم بگم آقا مسئله تربیت عنوان خیلی مهمه، فقط به شما وقت بذارم. خب همین هم هست، این محدودیت ها هست. خب باید با این محدودیت هایی که در این عالم خاکی هست کار جلو ببرم، اولویت ها رو ببینن، نظام اولویت ها رو طراحی بکنند، ببینن که گاهی اوقات در مقام عملیات چه لوازمی وجود داره، چه کاری رو باید اول انجام داد تا اون اهداف بلند بعد مدت های طولانی بشه بهش رسید به شکل ثابت، عمیق، پایدار. برای که بتونیم اون اهداف بلند برسیم باید یه کار دیگه بکنیم. خب تاریخ نشان میدهد که آن کاری که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن تمرکز روی تربیت انسانهایی بوده که با اون یک تشکیلات شیعی درست بکنند. تمرکز روی این مسئله بوده. آنچه که میبینیم از زمان امام صادق شروع میشه، از آن امام باقر شروع میشه، به یک حسابی که حالا فرصت باز میشه تربیت انسانی روی انسانی حالت گسترده پیدا میکنه. حالا شواهدی هم هست که از زمان امام سجاد هم بوده ولی خب خیلی گسترده نشده. از زمان امام باقر واقعا که گسترده میشه، بعد میاد میرسه به زمان ائمه آخری ما که یک تشکیلات شیعی ایجاد میشه. این اولویت داره، تمرکز رو همینه. انصافا کتاب انسان 250 ساله برای کسی که بخواهد در تاریخ اهل بیت علیهم السلام یک دیدی داشته باشه، نافذ بصیرت داشته باشه، فهم سیاسی درستی از تاریخ اهل بیت داشته باشه، این کتاب واجبه. یعنی جایگزینی من برای شراغ ندارم. این کتاب انسان 250 ساله باید ببینه. اولویت اهل بیت چی بوده تو مدیریت بدنه شیعه، تو اینکه شیعه رو جلو بیارن، اون ولایت تشریعی خودشون رو اعمال بکنن، تربیت نیرو بوده. چرا؟ چون اگر این اتفاق بیفته هر هدف مهم دیگری که شاید از جهت رتبی اونا اصالت دارن مهمند، اونها هم اتفاق میفته. اگر اون زمان اهل بیت اصرار میکردن که ما میخواییم حتما این روش رو طوری القا بکنیم که تلقی بشه و این جریان طبقات مفسرین سبک تفسیر قرآن به قرآن من زمان ناهازا ایجاد بشه و ما تحویل شما شیعیان بدیم این مفسرین رو بیاد جلو، روی این اصرار میکردن، خب دیگه تشکیلات سازشون نمیشد، انجام نمیگرفت. و اگر اون اتفاق نمیافتاد ما الان شیعه نداشتیم، بساط شیعه الان جمع شده بود. اینی که الان داریم و به برکت اون تشکیلاتی داریم که اهل بیت علیهم السلام با مجاهده های فراوان ایجاد کردند که متوقف بر تربیت نیروهایی بود که بس اون تشکیلات لازمه، خب اون موجب شد که یک سری کارهای دیگه طبعا به تأخیر بیفته، ولو تأخیر چند قرنی، اما عوضش محقق بشه یه روزی. تا این اتفاق حفظ نظام شیعه از راه اون تشکیلات جامعه وکلا که در تاریخ هست میدونید، اگر اون حاصل نمیشد چه فایده ای داشت اصرار روی مسئله القاء سبک تفسیر؟ البته القا کردن گفتیم، ولی بعضیش رو پاشیدن. یه القایی که کانون اهمیت اهل بیت باشه، تمرکز بکنن انرژیشون رو تو اینجا بذارن، خب نبوده، چون ضرورتی هم نداشته. خب با این دید اگر نگاه بکنیم، اولا روشن میشه که مسئله وجود یک تشکیلات در عرض اهداف دیگه نیست، بلکه این حالت یک پایه داره، یک مادر است، یا بگید یک ریل گذاریه، یا یک بدنه کلیه که بقیه اهداف داخل اون محقق میشه. مادامی که این به عنوان کار اول از جد زمانی کامل و درست و حسابی خوب جا نیفته، شما کارهای مهم دیگر رو نمیتونید بکنید. اهل بیت هم نکردم دیگه، ما از اهل بیت باهوشتر، کیستر نداریم، تیزبینتر، ژرف‌نگرتر، همین اهل بیت هم. خب میبینیم اقا این روششون همین بوده که اونو ایجاد بکنند. البته ممکنم هست بگیم که آقا یه طرف کارم اگر این اتفاقات به زودی و به سرعت اتفاق نیفتاده، یه کوتاهیایی تو بدنه شیعه بوده. یعنی اگر مثلا حوزه های علمی در طول تاریخ بعضی کوتاهیایی داشتن، اگر اون کوتاهی ها رو نداشتن، ما باید چند قرن قبلتر متوجه می شدیم که روش اهل بیت در تفسیر چی بوده و اونو احیا می کردیم. الان خب یه تأخیری اتفاق افتاده، اینه ممکنه باید تحلیل بکنیم ببینیم هست یا نیست، ادعایی باید بررسی بشه، عیب نداره، یعنی این قابل بررسی است. مسلم به حسب اسمت ائمه از جانب اونها کوتاهی نبوده، اونا هر شکل لازم بوده برای تربیت ما انجام دادن، البته با توجه به اون محدودیت هایی که خداوند متعال اراده کرده است در عالم ماده باشه. لا یمکن الفرار من حکومتک، این قوانینی که در عالم ماده هست اینا حکومت الهی، نمیشه ازش فرار کرد. خب اونا کار خودشون قطعا درست انجام دادن، معصومن. ممکنه ما ها یه جاهای کوتاهی کردیم، میتونستیم زودتر به اون اهداف برسیم، نرسیدیم، خب باید استغفار کنیم. خب یک گناه جمعی تاریخی ما طلبه هاست، ما روحانیت، خب بریم استغفار بکنیم، باید خب زودتر میرسیدیم به این. شاید هم نه، بررسی بکنیم ببینیم نه واقعا سیر طبیعی رو طی کرده، رشد طبیعی بوده، زودتر از الان نمیشد رسید که المیزان رو بنویسیم. خب اینم جای بررسی داره، ولی به هر حال ادعای مرحوم علامه این قابل قبوله و اون شبهه وارد نیست که اگر این روش روش خود اهل بیت بوده چرا به شاگردانشون منتقل نشده. اینا پیش میاد، با اینکه مد نظر اهل بیت بوده روش تفسیر قرآن به قرآن تاییدش میکردن، اونا میخواستن و سعی هم کردن منتقلش بکنن به شاگردانشون، اما خب تمرکز روی این نکته نداشتن، علی رغم اهمیت خودش خب تمرکز نداشتن، چون اولویت های زمانی دیگری بوده و این عدم تلقی حتی از شاگردان نسل اولشون هم پیش اومده. والحمدلله رب العالمین.